الرحمن الرحيم وبه نستقيم الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. تنبیهات قاعده اشتغال را بر اساس بیان سیدنا الاستاد یادآور شدیم. عنایت کنید، سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه در کتاب اصباح الاصول جلد دو از صفحه 416 تا صفحه 471 12 تا تنبیه از ذکر می فرماید که در حقیقت این تنبیهات مکملات بحث هست. هر تنبیهی در حقیقت یک نکته تکمیلی برای بحث به حساب می آید. 12 تا تنبیه سیدنا الاستاد یادآور می شود و ارائه می فرمایند که گفتیم 6 عدد آن از بحث خارج است، چون بحث شده و تعرض به عمل آمده است. 5 تای آن را دیروز بحث کردیم. تنبیه ششم یا آخرین تنبیهی را که یادآور بشویم از این قرار است. تنبیه ششم، سیدنا استاد در این تنبیه می‌فرماید که اصولی که در اطراف علم اجمالی زمینه داشته باشد باید در یک رتبه باشند. اگر اختلاف رتبه وجود داشته باشد، محققان عینی و سیدان الاستاد می فرمایند که تعارض بین اصول صورت نمی گیرد، چون اختلاف در رتبه دارند. بنابراین اگر علم اجمالی به وجود بیاد نسبت به نجاست احد العنائین و نجاست تراب تیمم، در اینجا اصالت و طهارت نسبت به آب مشکوک و نجاست جاری می شود بلا معارض. چرا؟ برای این که تیمم رتبش متأخر است. اگر آب نبود، یعنی بعد از فقدان ماء نوبت به تیمم میرسد، تا آب وجود دارد نوبت به تیمم نمیرسد. بنابراین اصالت و طهارت درباره آب مشکوک و نجاست جاری می شود و اصالت و طهارت درباره تیمم جا ندارد. چرا؟ چون رتبه اصل در تیمم متأخر است از رتبه اصل در آب. مگر اینکه می‌فرماید مگر اینکه یک صورت خاصی فرض بشود که تیمم یک اثری در برابر اثر آب در عرض اثر آب داشته باشد، مثلا سجده. اگر فرض کردید مکلف در وضعیتی است که سجده کند بر تراب، در این صورت اگر شک داشته باشیم نسبت به نجاست احد الاناین و یا نجاست تراب، ولیکن آب را برای وضوع استفاده می کنیم، تیمم را تراب را برای سجده، که می دانید مشهور این است، نه مشهور، فتوا این است که محل سجده باید طاهر و پاک باشد، بقیه مکان مصلی اگر پاک نباشد، طاهر نباشد و ساری سرایان نداشته باشد، اشکالی ندارد، فقط غصبی نباشد. این مشهور هست، اما غیر مشهور و تحقیق این است که مکان مصلی به طور کامل هم مباح باشد و هم طاهر از تمام مواضع سجده، باید طهارت وجود در تمام مواضع سجود باید طهارت وجود داشته باشد. این حرفی که میگیم، بعضی از فقها هم به این مطلب اشاره دارن، تنها رأی از ابوالمأمومین نیست و احوت هم این است، مناسبت هم با مناسبت حکم و موضوع هم این است و اقتضاء طبیعت عبادت هم این است. خب این حاشیه رو کنار بذاریم، متن چه بود؟ متن این بود که تراب اثری دارد سجده، شک در نجاستش داریم. اینجا دو تا اصل در عرض هم هستن، در یک رتبه اصالت و طهارت در بار آب برای وضوع، اصالت و طهارت در بار تراب برای سجده. در این صورت دو تا اصل تعارض میکنن، چون در رتبه هم هستن و جاری نمیشون. از تنبیهات فارغ شدیم. برای شما عزیزان و افاضل گفتم که تنبیهات متممات و مکملات است، اما بحث اول که عبارت بود از علم اجمالی بین المتباینین، بین المتباینین در شبهه تحریمیه محصوره بحث کامل شد و نتیجه این شد که احتیاط لازم است. این بحث مقام اول بود. طبق متن ما رسیدیم به مقام دوم. مقام دوم بحث درباره شبهه دائره بین المشتبهه بین الامرین الارتباطیین، علم اجمالی محقق است که یکی از این دو مورد الان حرمت دارد یا نجاست دارد. منتها این دو مورد دو مورد متباین نیست. متباین چه بود؟ متباین هر یک طرف نسبت به طرف دیگر وجود مستقل داشت، وابسته به هم نبود، ترکیب بین متباینه وجود نداشت. اما ارتباط این است که اقل و اکثر است. بین یک مجموعه شک میکنیم که حرمت تعلق گرفته است به اکثر یا به اقل. این اقل و اکثر در یک مجموعه است، با هم مرتبط است. مثالی که زده اند صاحب نظران مثل علم به حرمت استماع غنا که مردد است بین شنیدن صوت با ترجیح یا صوت با ترجیح به اضافه مطرب و طربانگیز بودن. این اقل اکثر می شود. اقل صوت مع ترجیح و اکثر صوت مع ترجیح با وصف اطراب و طرب انگیز بودن. مثال اون که گفتیم در این رابطه آراء صاحب نظران به ترتیب شیخ انصاری قدس الله نفسه و زکیه در مورد شبهه دائر بین اقل و اکثر ارتباطیین می فرماید علم اجمالی منحل می شود به یک علم منجز تفصیلی و یک شک بدوی که اکثر و اقل و اکثر باشد. اقل مورد علم تفصیلی قرار می گیرد، اون قسمت اکثر شک بدوی می شود و شک بدوی مجرای براءت است. شرحی می دهد که با آسان سازی از این قرار هست. می فرماید اگر که نسبت به یک مرکبی شک بشود که اجزای معلومه آن حرمت دارد یا مضافن بر اجزای معلومه آن چند جزء دیگر هم حرمت دارد، در این فصل می فرماید که علم تنجز دارد نسبت به همون اجزای معلومه. اون اجزایی که شک می کنیم که اون هم در قلم آروه این علم هست یا نیست، شک بدلی می شود. و این طریق و این رأی و این نظر درست است. جریان براءت جا دارد عقلن و شرعن. اما عقلن می فرماید که در صورتی که مکلف چند جزء یک مرکب از یک مرکب را یقین دارد، آن را مورد عمل قرار می‌دهد و با بعض از اجزاء دیگر را که شک دارد عقلن به اون اجزاء مشکوک احتمال عقاب وجود ندارد، چون شارع بیان نکرده است و قرینه وجود ندارد و مکلف فحص خودش رو انجام داده، دیگه احتمال عقاب نیست. اگر عقاب در نظر بگیریم می شود عقاب بلا بیان. و اما شرعن براءت جاری می شود اخباری که در باره براءت گفته شد در اینجا جا دارد، این مورد جای برای اون اخبار هست. از جمله دو روایت رو نقل بکنند. روایت اول: کل ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع، کل ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع. حدیث معروف حجب، هر چیزی را که خداوند علم آن را برای بندگان خودش نداده باشد اون چیز از بر عهده مکلف تعلق نمی گیرد، کنار از عهده مکلف به کنار خواهد بود. موضوع یعنی مرفوع. از دائره تکلیف بیرون است. دلالت این حدیث گویا کامل و خود حدیث از نظر سند هم حدیث مشهور و قابل اعتماد. حدیث دوم عبارت است از حدیث رفع که با سند صحیح و معتبر آمده است: رفع ما لا یعلمون، از عهده مکلف به طور قطع رفع شده است اون تکلیفی که معلوم نباشد. تکلیفی که معلوم نباشد یعنی شک که در او وجود داشته باشد مرفوع است، به عهده مکلف تعلق نمیگیرد. بر اساس مفاد حدیث رفع اون اکثر در شک بین اقل و اکثر یک امر مجهول هست و نامعلوم، و رفع ما لا یعلمون شامل آن می شود و آن حکم را بر می دارد، نتیجتا انحلال صورت می گیرد، اشکال و جواب. خود ایشان اشکالی می کنند بر بیانشون و جواب می فرمایند. اشکال این است که در باره متباینین خودتان فرمودید که چه؟ که علم اجمالی منجز است، هر دو طرف را میگیرد. علم اجمالی مثل علم تفصیلی است، فقط اجمال در متعلق آن است. الان در اقل و اکثر ارتباطیین میفرمایید که علم اجمالی نسبت به اقل نسبت به اقل تنجز دارد و نسبت به اکثر تنجز ندارد. فهم برابر این در شبهه بین متباینین وشبهه بین اقل و اکثر ارتباطیین قدرت علم اجمالی فرق نمی کند، همون قدرت و همون مقدار و همون مقدار تنجزی که علم اجمالی بین متباینین دارد بین اقل و اکثر ارتباطیین هم دارد. شما شیخ انصاری به چه وجه فرق قائل شدید که در بین متباینین اگر شبه وجود داشت علم اجمالی منجز است و اما در بین اقل و اکثر اگر علم ارتباطیین اگر علم اجمالی وجود داشت تنجز علم در کار نیست، علم منجز نیست؟ به تعبیر خودما یک بام دو هوا. این اشکال هست. در جواب شیخ انصاری قدس الله نفسه و زکیه می فرماید که فرق این دو مورد گویا واضح است. در بین متباینین که ربط با همدیگر ندارند دو موجود و دو امر مستقل هست، ارتباط وجود ندارد، زمینه انحلال آماده نیست و در بین اقل و اکثر ارتباطیین این زمینه برای انحلال وجود دارد. بنابراین در صورت که شبه دائر باشد بین اقل و اکثر ارتباطیین علم اجمالی منحل می شود، قدر متیقن اخذ می شود و علم نسبت به آن تنجزش تام و کامل خواهد بود و نسبت به اکثر در حد یک شک بدوی مجرای براءت قرار می گیرد. فرمایش شیخ را با ادله و استدلال ایشان با شیوه آسانسازی برای شما گفتم، اما بعد از آن به ترتیب می رسیم. آمان کنید، رأی و نظر محقق خراسانی درباره شبهه موجوده بین اقل و اکثر ارتباطیه. محقق خراسانی قدس الله نفسه و زکیه می فرماید که در صورتی که شک بین اقل و اکثر ارتباطیین وجود داشته باشد، مثل مثالی که گفتیم، در این صورت علم اجمالی تنجز دارد و نتیجهش احتیاط هست و جایی برای براءت وجود ندارد. درست عنایت کنید، نظر شیخ و محقق خراسانی در این رابطه متقابل است. شیخ انصاری قائل به براءت و محقق خراسانی قائل به اشتغال. این را به عنوان جوهرگیری داشته باشید. دلیل اما محقق خراسانی دو تا دلیل اقامه می کند. دلیل اول عبارت است از تنجز خود علم. خود علم اجمالی تنجزش کامل است و مانعی وجود ندارد بلکه مقتضی هم محقق است. و اگر که اشکال و اگر که گفته شود که این علم اجمالی منحل می شود که شیخ فرمود انحلال وجهی ندارد، راهی برای انحلال وجود ندارد اولا و ثانیا. اما اولا انحلال موجب خلف می شود و ثانیا انحلال منتهی به تناقض می شود. این دو تا امری را محقق خراسانی نسبت به نقد نظر شیخ بیان می کند. یه مقدار پیشش تند هست، خوب عنایت کنید که یک بار انشاءالله توضیح داده بشن. اما امر اول عنوانش این است که اگر بگیم که انحلال صورت میگیرد بین اقل و اکثر، این انحلال خلاف فرض هست. خلاف فرض یعنی خلف. گفته بودیم خلاف فرض خلف در حقیقت خلاف واقع است. در بحث استدلالی و ادله خلاف فرض می شود خلف، خلف می شود خلاف فرض. با آسانسازی برای شما بگم، فرض ما در باره علم اجمالی متعلق به اقل و اکثر این است که علم اجمالی منجز است نسبت به اقل و اکثر. این فرض ماست، طرح مسئله فرض اصلی. اما بعد از انحلال میگیم علم اجمالی منجز است نسبت به اقل، نه به بیشتر از آن. چه میشود؟ خلف واضح با عبارت ساده و مختصر. عبارت به این سادگی نیست، ساده سازی شد که راحت شما بگیریم. پس مستلزم خلف می شود که در عبارت آمده است الانحلال یوجب المحال، که همان خلف است. خود محقق خراسانی هم تصریح میکنه به خلف. بنابراین انحلال که موجب خلف بشود قابل قبول و انتظار نخواهد بود. امر دوم به عنوان اشکال مربوط به انحلال، در این امر بر اساس رأی استاد العلامه شیخ صدرای باکویی قدس الله نفسه الزکیه، شیخ صدرای باکویی که علامه به معنای کلمه هست، می‌فرماید این امر دوم در حقیقت مستلزم تناقض است که بگیم اگر انحلال صورت بگیرد منتهی می شود به تناقض. منتها در متن ما محقق خراسانی آمده است که انحلال موجب عدم انحلال هست. چیزی که از وجودش عدمش لازم بیاید محال است، که به عبارت ساده می شود تناقض. به چه صورت؟ بازم با آسانسازی از این قبیل که بگیم اگر انحلال فرض کنیم، انحلال لازمه اش عدم تنجز علم اجمالی در اقل و اکثر یا در تمامی اطراف هست. لازمه انحلال عدم تنجز نسبت به اطراف، معلومه دیگه انحلاله. و اگر عدم تنجز نسبت به طرفین که اقل اکثر باشد فرض بشود، تنجز به اقل موجود نخواهد داشت، چون تنجز به اقل از تعلق علم اجمالی به اقل و اکثر به وجود میاد که یا وجوب اقل نفسی است یا غیری در ضمن اکثر. اگر علم اجمالی، اگر تنجز علم اجمالی نسبت به طرفین یعنی اقل و اکثر وجود نداشته باشد، علم به اقل به وجود نخواهد آمد. از این رو انحلال موجب نفی و اعدام خودش می شود. چیزی که از فرض وجودش عدمش محقق بشود محال است. بنابراین در نتیجه انحلال جا ندارد. در نتیجه انحلال جا ندارد و دلیل اول ما که تنجز بود به قوت خودش باقی است. اما دلیل دوم، دلیل دوم ما عبارت است از تحقق غرض. از آنجا که بر اساس مذهب عدلیه احکام تابع مصالح و مفاسد است که در متعلقات آن وجود دارد، گفته بودم برای شما که در احکام ظاهری مصالح و مفاسد در خود حکم است و در احکام واقعی مصالح و مفاسد در متعلقات آن هست. و بعد از آن که این مطلب رو گفتیم و احکام تابع مصالح و مفاسد بود، مصلحت باید در عمل محقق بشود و الا عمل انجام نشده است. و در صورتی که شک بین اقل و اکثر داشته باشیم، اقل رو که انجام بدیم شک میکنیم که مصلحت محقق شد، غرض به وجود، غرض حاصل شد یا نه، باید اکثر را هم انجام بدیم تا غرض حاصل بشود. به تعبیر استادنا العلامه شیخ صدرا قدس الله نفسه و زکیه، شک ما برمیگردد به شک در محصل. شک در محصل بلا شبهتن مورد اشتغال هست و از این رو محقق خراسانی یک جمله کلامی هم به کار میبرد، میفرماید الاحکام الشرعیه الطافون، عفوا الواجبات الشرعیه این بله کانت الواجبات شرعیه الفاظن علی الواجبات العقلیه. این چه شد؟ از اصول آمد بیرون، رفت به وادی کلام. محقق خراسانی که در کفایت الاصول بعض از مصطلحات فلسفه را به کار میبرند، مثل عوارض ذاتیه در ابتدا و مثل الفاظ علی الواجبات العقلیه در اینجا، طلبه یک مقدار گرفتاری براش پیش میاد چون مطلب واضح نیست. شرح این مسئله که واجبات اشرعیه الطاف است بر واجبات عقلیه، یک نکتش این است که واجبات شرعیه مقربات هست نسبت به واجبات عقلیه. به این مقدار مطلب روشن نمیشد، نیاز بس دارم که آقای حسینی فرمودن وقت تمام شده است، فردا ان شاء الله شرح بدیم. سلامتی آقای معظم ها، صلوات خط کنیم.